خیلی خوب، یعنی در لیست تروریستا قرار دادن. بسیار عالی. روز بعدش اومده میگه که ما شورای ائتلافی سوریه رو که در ترکیه تشکیل شده اینو نماینده ملت سوریه میدانیم.
بله مبارزان. بله
حالا شما اگر توجه کنید جبهه النصر زنگجویانش در داخل سوریه علیه دولت بشار اسد بیشتر از تمام اعضای اون شورای ائتلافیه. یعنی در واقع ایشون، یعنی آقای اوباما میگه شورای ائتلافی ما از کمک ما برخوردار خواهد شد، ولی از سوی دیگه ما اونو تروریست میدونیم در حالی که اونها دست بالا را در داخل همین شورای ائتلافی دارن.
بله بله.
این یه درویی دابل استندرد، یعنی درویی نشون میده در مورد نه تنها مردم فلسطین بلکه در مورد سوریه هم دیگه خیلی خیلی آشکار شده.
جا پرسه برم در سوریه چه میگذره الان؟
ببینید در سوریه تقریبا نظری که خیلی ها برش تأکید کردن در گذشته، سوریه در حال حاضر اونقدر پیچیده است که به آسونی نمیشه گفت که فردا ماه آینده 6 ماه از حالا بشار اسد سرنگون میشه و یا برعکس پیروز میشه. به هیچ وقت اینجوری نیست. در همین 5 روز گذشته یه منطقه هست در جنوب شهر پایتخت سوریه دمشق،
بله،
به اسم پناهگاه یارموک. پناهگاه یارموک بزرگترین پناهگاه فلسطینی هاست. اون زمان که فلسطینی ها در 2 موضع عظیم از کشور خودشون فرار کردن، پناهنده شدن به سوریه و امروز جمعیتشون 500,000 1,000,000 فلسطینی در پناهگاه یارموک و در شهر دمشق زندگی میکنن.
بله
500,000. خب ببینید فلسطینی ها در مصر پناهگاه دارن، در لبنان پناهگاه دارن، در اردن به غیر از فلسطینی های ساکن اردن که همیشه اونجا بودن،
بله بله،
خب به غیر از اون پناهندگان فلسطینی هم داریم که از فلسطین رفتن به داخل اردن.
بله دقیقا.
پس در تمام این کشورها ما پناهندگان
فلسطینی
داریم.
بله.
در تمام کشورهای
خلیج فارس
ما پناهندگان فلسطینی داریم. در عراق ما پناهندگان فلسطینی داریم، در پناهگاه هاشون زندگی میکنن، در شهرک های کوچیکشون زندگی میکنن. هیچ یک از فلسطینی ها در این کشورهایی که من اسم بردم، به غیر از ترکیه، به غیر از سوریه، ببخشید، به غیر از سوریه، در هیچ یک از این کشورها، من جمله در مصر، در اردن، حق تملک ندارند، نمیتونن خونه بخرند، خارجی هم، خارجی محسوب میشن. فقط در کشور سوریه از زمان اوائل اول حافظ اسد به اینا حق تملک دادن. اینا میتونن زمین بخرن، مغازه بخرن، هم در دمشق، هم در حلب و تمام شهرهای سوریه. خب اینا مبارزه میکنن. حالا بزرگترین مبارزه‌ای که شروع شده هرهوش همون پناهگاه یارموکه.
بله.
در جنوب شهر دمشق احمد جبری که رهبر پاپیلو فرانت، اون جبهه آزادی بخش مردم فلسطین، جبهه آزادی بخش دموکراتیک مردم فلسطین به اسم جنرال کامند،
فرماندهی
عمومی،
بله،
احمد جبریل اون زمانها از دوزهبش و از حواتمه جدا شد، سازمان خودشو به جدا بود. اینا در یارموک خیلی پایگاه مرد دارن، یعنی اکثر فلسطینی ها یا سمپات این هستن یا عضو این هستن، این هم خودشون همیشون فلسطینی هستن. خود احمد جبریل مسلمان فلسطینیه، ولی اکثر طرفدارانش اونجا که مقام بزرگی در این جبهه دارن، پاپولر فرانت، همیشون مسیحی هستن.
بله.
اینها به پا خواستن، حالا زنگ میکنن، ضرورتا طرفدار بشار اسد نیستن ولی با شورش هم میزنن، شورش هم میخوان یارمک رو بگیرن تا برن داخل شهر دمشق.
بله.
بدون یارمک اینا نمیتونن وارد شهر دمشق بشن. شما به نقشه نگاه کنید، نقشه مشخصا در اینترنت مال دمشق رو میبینید که جنوب دمشق تقریبا همین پناهگاهه.
بله.
اصلا اینا باید اون پناهگاه بگیرن. این پناهگاه مردمشون مبارزه میکنن، شورشیان به اصطلاح شورشیان، شورشیان که نیستن.
بله.
اینا همیشون سلفیست و ضد فلسطینی هستن، ضد ادیان دیگه هستن، ضد مذاهب دیگه هستن، حمله میکنن به اینا. کشتار عجیبی اونجا هست که صابر شاتیلا کیسه در مقابل اون، بعدن خواهیم دید.
بله، تصاویرش. بله،
اقدام صابر شاتیلا ما فقط خبرش شنیدیم.
دقیقا.
بعد از یک سال و نیم دو سال اون فاجعه شد، مثل کشتار 67 در ایران.
بله.
ما اول نمیدونستیم که اینقدر انسانها رو در زندانهای ایران کشتن. کشتار 67 بعدها شد فاجعه ملی. اون زمان سال 1367 این هنوز مثل یه خبر بود فقط.
بله.
در فاصله در دو سال اومدیم اسمشو گذاشتیم فاجعه ملی.
هم اکنون الان تصاویری هم هست از اونجا، منتها کافی نیست به اندازه کافی، ولی معلومه که اشارات و نشانه هایی هست که اونجا دیگه چه خبر الان. بله.
حالا در یارمک همون اتفاقا میفته. خب با این شرایط بدون حمله مستقیم نظامی آمریکا، من اینو دو بار هم اقلا در برنامه خودم از
دیگه،
احتمال این که بشار اسد سرنگون بشه نیست، چون مردمان زیادی که متعلق به اقلیت‌های مختلفی هستند خواهان این نیستن که سلفیستا بیان جای بشار اسد رو
بگیرن. بله، القاعده
رو ضرورتاً با بشار اسد چندان روی خوشی ندارن، رابطه خوبی ندارن، ولی قبول میکنن که ببینید خیلی مهمه دیگه. شما میرید مصر، مصری که یاسر عرفت اونجا 11 سال زندگی کرد.
بله.
الفت اونجا به وجود آورد.
بله.
در اونجا این افراد من جمله خود یاسر عرفت حق تملک نداشتن. در عربستان سعودی که اینقدر ثروت داره، مردم فلسطین اونجا که زندگی میکنن، کارگری میکنن، بهترین کارگران عربستان سعودی فلسطینی هستن، حق تملک ندارن، نمیتونن یه مزرعه داشته باشن، نمیتونن یه خونه خودشون رو داشته باشن، حق ندارن.
بله.
ولی در سوریه اینا حق تملک دارن.
بله.
این خیلی خیلی مهمه.
بسیار.
خب مقاومت میکنن به خاطر زمینشون مقاومت میکنن، نه به خاطر بشار اسد. خب این خیلی پیچیده کردی اوضاع
اصلا آینده هم وضع خوبی و پیام خوبی براشون نداره. یعنی من شما میده که الان هم میتونن عراق رو ببینن، هم میتونن از اون بدتر به لیبی نگاه کنن، میفهمن که یعنی آینده خودشون رو دارن میبینن در به کجا خواهند رسید.
و یه واقعیت هم اینه که فلسطینی ها خیلی خیلی مردمان وارسته و آگاهی اندیگه، به خاطر همون پراکندگیشون در زهان فلاکت و بدبختی و آوارگی داشتن، ضرورتاً به اینها تجربه زندگی و اینا رو سریع کرده برای اینا، هم در رشته کارگریشون، هم در رشته تاریخ و جغرافیا و همه چیز. شما میبینید که در دانشگاه های آمریکا تمام این دپارتمنت های تاریخ دست فلسطینی هاست، من جمله هاروارد.
بله.
قبلا مثلا آدم های معروف مثل ادوارد سعید و اینا بودن، حالا هم شاگردانشون هستن. فقط یعنی کارگران نیستن که بهترین کارگران واقعا وارد و ماهر فلسطینی هستن.
بله.
این در مورد نخبگانشون هم، روشنفکرانشون هم صدق میکنه. این که خب دولت سوریه همینجوری مفت به اینا که تملک نداده، اینا دانشگاه های سوریه رو خیلی خیلی دانشگاه ها و دکترا گرفتن، بعد از مصر مقام اول رو در درصد کشور سوریه داره بین تمام این کشورهای عربی.
بله بله.
خب این خیلی مهمه دیگه. حالا از زمین خودشون، از زندگی خودشون، از پناهگاه خودشون دفاع میکنن. این فقط یکی از بخش اون پیچیدگی که من میخوام شرح بدم، یه بخش از اون پیچیدگی رو نشون میده.
بله.
علوی ها هستن، دروز ها، درازی ها هستن، اسماعیلی ها هستن، زیدی های چهار امامی در سوریه بعد از یمن دومی کشورش که اونجا مثلا کلونی دارن، اونجا زندگی دارن، محلات دارن در شهرهای مختلف. اینا همهشون ضد سلفیستا و اخوان المسلمین هستن، نه بخواست این که ضد اونها هستن، اونها برنامه دارن برای اینها، اینا خوب به طور قبه ضد اونها شدن.
بله.
این که مشکله گفت که بشار اسد سرنگون میشه یا میبره. همینجوری من فکر میکنم که جنگ که حالا بعضی ها میگن جنگ داخلی که فرم بسیار بسیار جدیدی از جنگ داخلی است، در سوریه میره جلو.
به واقع جنگ است، بیشتر این نیروهایی هستن که الان از بیرون وارد میشن و هر روز مجهز هستن.
بله. من در چیزای کلاسیک جنگ داخلی جنگی است که دو بخش از مردم یک کشور بنا به علل مختلف میرن پای
بدون دخالت بیگانگان. بله، بدون نیروی بیگانه دو مردم یک کشور با هم میجنگن.
نیروهای بیگانه هم ممکنه بیان به یه بخش کمک بکنن علیه اون بخش دیگه، یا یه بخش بیان به اون بخش کمک بکنن علیه این بخش. جنگ اسپانیا، جنگ داخلی در اسپانیا بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ خود ما، جنگ دوران انقلاب مشروطیت بعد از به توپ بستن مدرس، ما جنگ داخلی داشتیم برای 9 ماه.
بله.
بین مشروع طلبان
و مشروط
طلبان.
بله.
که چون بشه فتح تهران
رهبریش هم با ستارخان
طلبان بردن.
بله.
اونجا مثلا تزارا اومدن از مشروع طلبان کمک کردن، ولی اینا این جنگ داخلی کلاسیک بود. ولی جنگی که امروز در سوریه هست واقعا به طور مصنوعی باید بیش بگیم که جنگ داخلی، جنگ داخلی به اون صورت کلاسیکش نیست، همهشون خارجی هست.
بله. جا پارسا بنام، اینجا داره هم تعداد نیرو و هم اینکه شرکت بیگانگان درش، شرکت بیگانگان و تعدادشون اصلا خیلی قابل مقایسه نیست با حمایت یک دولت. غیر از اینکه تجهیزات کامل از نظر مالی خوب تقویت میشن، تعداد نیرو و در ضمن شرکت این افراد و بعد حضورشون هم به نسبت مبارزین داخلی، جنگ اسمش جنگ داخلی به این نمیشه گفت، به این اصلا اسمی نمیشه به این اسم جنگ داخلی گذاشت.
بله. دو نفر از کشورهای عربی مستقیما گزارش میدن از داخل سوریه. یکی یک ژورنالیست بسیار معتبریه به اسم سمیر یعقوب.
بله.
سمیر یعقوب در بغداده ولی به سوریه هم میره برمیگرده. یک ژورنالیست بسیار ماهریه در کشورهای عربی.
بله.
برای الاحرام ایشون مقالات عربی.
بله.
و برای کشورهای خارج خیلی به زبان انگلیسی تسلط داره، به زبان انگلیسی گزارش می‌نویسه. عموما در بغداده.
بله.
یه خانومی هم هست به اسم باربارا سورک.
بله.
که از پدر بزرگش لبنانیه، ایشون اهل بیروته، در بیروت زندگی میکنه، از اونجا گزارش میده. شما به گزارشات اینها توجه بکنید، خیلی مسائلی رو که امروز در رسانه‌های گروهی آمریکا و اروپا و حتی در رسانه‌های ایرانی شما میخوانید، متوجه اون وقت معنیش میشید. مثلا میگن که در سوریه 3000 نفر کشته شدن در این جنگ به اسلام.
بله.
در عرض این 2 سال گذشته.
بله.
3000 نفر. خیلی خوب. عموما هم CNN, NBC, ABC تمام رسانه های گروهی در آمریکا، رسانه های گروهی جاری نه آلترنتیف، اینا این امپرسیون رو به مردم میدن که این 3000 نفر رو به دولت بشار اسد کشته.
دقیقاً.
یا مقدار بزرگشو دولت بشار اسد کشته. این خانم باربارا سورک و سمیر یعقوب برای اولین بار یه مقاله با هم نوشتن در رابطه با سوریه. در اونجا دقیقاً میگن که نصف، اگر تازه 3000 نفر درست باشه، که اینا اصلاً بحث نمی کنن، راضی نمیگن که درست یا نه، اگه میگن درست باشه، نصف بیشتر اینها قربانیان تحریمن.
بله.
تحریم فرانسه، تحریم ایتالیا، تحریم دیگر کشورهای ناتو، تحریم کانادا، تحریم ژاپن، تحریم ترکیه، تحریم آمریکا،